ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 21 خرداد 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد با مشروع خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه خواستار آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران شد. آقای پومپئو که در مراسم انتشار گزارش سالانه آمریکا درباره آزادی مذهب در جهان سخن می گفت، با ابراز خوشحالی از آزادی مایکل وایت در ایران، در روزهای اخیر از برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و کشور سوئیس تشکر کرد. مایکل وایت که 2 سال در ایران زندانی بود، چند روز پیش آزاد شد و به آمریکا بازگشت. پیشتر 30 روز عسکری از زندانی در آمریکا آزاد شده و به ایران بازگشته بود. مجید طاهری هم 2 روز پس از بازگشت مایکل وایت آزاد شد و به ایران بازگشت. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانش همچنین با اعلام اینکه کار هنوز تمام نشده گفت باقر نمازی، سیامک نمازی و مراد طاهباز همچنان زندانی هستند و ایران باید فوراً آنها را آزاد کند. باقر و سیامک نمازی و مراد طاهباز به اتهامات امنیتی از جمله همکاری با دولت آمریکا زندانی شدند. پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 18 خرداد گفت که تهران آماده مبادله دیگر زندانیان با آمریکاست. و برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا میگوید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران نتایجی عالی در برداشته و ایالات متحده توانسته است دسترسی تهران به میلیاردها دلار منابع مالیش را قطع کند. برایان هوک روز سه‌شنبه در گفتگو با بنیاد هریتیج اعلام کرد که واشنگتن در تلاش برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران است. چین و روسیه در روزهای اخیر با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که قرار است اواخر مهر ماه امسال پایان یابد مخالفت کردند. با این حال مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت اختلافات سیاسی دیگر کشورها با واشنگتن تاکتیکی است و ریشه‌ای نیست. برایان هوک افزود
ایران is the world's leading state sponsor of terrorism and it's the world's leading state sponsor of anti-Semitism.
برایان هوک گفت با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در خط مقدم تروریسم و یهود ستیزی در جهان است، لغو تحریم‌های تسلیحاتی فرصتی بالقوه برای این رژیم پدید خواهد آورد تا منطقه را بی‌ثبات کند. به گفته او آمریکا بر فشار بر ایران ادامه خواهد داد و تهران باید پاسخگو باشد. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید جمهوری اسلامی فشار بر کره جنوبی را برای آزاد کردن میلیاردها دلار پول نفت ایران افزایش می‌دهد و در غیر این صورت از طریق مراجع بین‌المللی اقدام خواهد کرد. عبدالناصر همتی توضیح نداد که ایران چه اقدام قانونی انجام خواهد داد. رئیس بانک مرکزی روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفت وحشتناک است وقتی می‌بینیم بانک‌های کره‌ای به راحتی تعهداتشان را زیر پا می‌گذارند و از تحریم‌های آمریکا تبعیت می‌کنند. به نوشته بلومبرگ کره جنوبی دست کم 7 میلیارد دلار بدهی به ایران دارد. یک مقام وزارت امور خارجه کره جنوبی گفته است که سئول در حال رایزنی با تهران، آمریکا و بانک‌ها برای آزادسازی منابع مسدود شده ایران است. او افزود که تاکنون بخشی از این منابع برای داد و ستدهای انسان دوستانه آزاد شدند. ایران اخیراً اعلام کرده که توانسته است 500 هزار دلار دارو از کره جنوبی وارد کند. کره جنوبی همچنین اعلام کرده که در ماه جاری معادل 2 میلیون دلار کیت تست کرونا تحویل ایران خواهد داد. و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه روز چهارشنبه از برپایی نماز جمعه در همه شهرها و استانهایی که در وضعیت زرد قرار دارند از روز اول تیر ماه خبر داد. این شورا افزود که در صورت تشخیص نمایندگان ولی فقیه، امامان جمعه، مسئولان استانی و شهرستانی و اجرای دستورالعمل بهداشتی مناطق زرد از هفته جاری می توانند نماز جمعه را برگزار کنند. این اطلاعی در حالی صادر شد که دست کم وزارت بهداشت در روزهای اخیر از سیر سعودی میزان ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا خبر داده بود و نسبت به بروز موج دوم کرونا و احتمال وقوع یک فاجعه انسانی نیز هشدار داده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شبانگاهی. آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان آغازگر مجله شبانگاهی خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر خواستار آزادی تمامی زندانیان دربند این کشور در ایران شد.
تصمیم گیری در ایران توسط دستگاه دیپلماسی صورت نمیگیره. دستگاه دیپلماسی توصیه نمیکنه به رهبری که این اقدام برای منافع ایران ضروری است یا لازمه یا موثره.
و هدایت عبدالله پور زندانی سیاسی کرد ایرانی در ارومیه اعدام شد.
هدایت زیر شکنجه اطلاعات سپاه بوده. در اطلاعات سپاه ارومیه این رو به عنوان مستند پرونده و اقرار از ایشون گرفتن.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. گذشته از افزایش چشمگیر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در روزهای گذشته، گزارش‌ها حاکی است که شمار جانباختگان این بیماری در این کشور هم بیشتر شده است. بر اساس گفته‌های سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 81 نفر جان خود را از دست دادند. طبق آمارهای رسمی داخلی، ایران پیشتر توانسته بود تعداد جانباختگان را به زیر 50 نفر برساند، اما در روزهای اخیر بار دیگر این روند با افزایش روبرو شده است. همکارم سمیرا قرایی که خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام سمیرا، امروز شاهد چه تحولات تازه‌ای در خصوص کرونا اول در ایران بودیم؟
سلام میکنم به تو رضا، به همه همراهان رادیو فردا. آمار رو یک نگاه مختصری داشتی، اعداد دقیق تر این هستش که 2011 ابتلای جدید شناسایی شده، در 24 ساعت گذشته 81 نفر هم جان باختند. تماشای این که به چه نحوی آمار در حال حاضر در هفته های اخیر در ایران در حال افزایش هست خودش معید این نکته است که نمیشه گفت با موج دومی رو رو هستیم، ولی میشه به این فکر کرد که پروتکل های بهداشتی رعایتش در ایران کم و کمتر شده. نکته بسیار مهمی که امروز مورد اشاره معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت قرار گرفته، محسن فرهادی صحبت کرده و گفته که 55% رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و از سوی اصناف کاهش پیدا کرده و همطور به گفته آقای فرهادی 250,000 واحد صنفی و صنعتی به این دلیل بسته شده. میشه از این صحبت‌ها بعد دید که چرا داره آمار به این ترتیب روزانه افزایش پیدا می‌کنه. این اصنافی که آقای فرهادی امروز ازش صحبت کرده که تعطیل شدن، بیشتر مربوط به رستوران‌ها بودند و سفره‌خانه‌ها، به ویژه اونهایی که قلیان به مردم می‌دادند به گفته آقای فرهادی، و یک سری هم مربوط به تالارهای پذیرایی بوده که مراسم‌های تجمعی برگزار می‌کردن مثل ختم یا عروسی، که اینها هیچ کدوم بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت به اون اشکالی که برگزار می‌شده نباید اینها فعالیت می‌کردن و خب تعداد زیادیشون بسته شدند. آماری که ارائه کرد آقای فرهادی این هستش که میگه تا 27 اردیبهشت 77.5% مردم و کسب و کارها پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت می‌کردن، در شهر تهران اون موقع 56% بود، اما با گذشت زمان و بعد از اینکه به وارد خرداد ماه شدیم این اعداد به شکل چشمگیری نزول کرده و در کل کشور به عدد 10% رسیده. یعنی خب رعایت پروتکل بهداشتی به شکل 10% واقعا حداقلی است و نگرانی های بسیاری رو حداقل میشه در صحبت های حتی مقام های رسمی هم دید. باز بر اساس آخرین صحبت هایی که سخنگوی وزارت بهداشت داشته، استان های کردستان، خوزستان، کرمانشاه همچنان در وضعیت قرمز هستند، سیستان، بلوچستان، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان و یزد هم در وضعیت هشدار قرار دارن. رضا
سمیر، همونطور که خودت هم اشاره کردی، این افزایش چشمگیر تعداد مبتلایان در ایران در حالی است که می‌بینیم که کاهش محدودیت‌ها رو در پیش گرفته دولت، و ضمن اینکه گفته شده که قرار هست که نماز جمعه هم در برخی از مناطق کم خطر آغاز خواهد شد.
دقیقاً روز 17 خرداد ما یه سری مصوبات و تصمیمات مهم رو شنیدیم، مثل اینکه مهد کودک ها باز میشه، تورهای سیاحتی تصمیم کنم از 24 خرداد آغاز به کار میکنن، فعالیت های فرهنگی مثل سینماها، تئاترها، اینها از 1 تیر فعالیت های خودشون رو آغاز میکنند، و خب نماز جمعه که اشاره کردی به کل در سرتاسر ایران برگزار نمیشد. اما اونطور که شورای سیاستگذاری ائمه جمعه امروز در یک اطلاعیه اعلام کردند، در مناطق زرد از اول تیر که کمتر از 10 روز دیگر هست نمازهای جمعه اقامه خواهد شد. نکته دیگه ورود گردشگران هست به ایران. اونطور که معاون گردشگری به نام ولی تیموری اشاره کرده و خبرگزاری ایسنا پوشش خبری داده، از ماه دیگه گردشگران خارجی میتونن وارد ایران بشن. یک سری رایزنهای فرهنگی خارج از ایران مشغول به کار هستند که توریست وارد ایران بکنند. همه اینها در حالیه که ایران از اسفند ماه که شیوع کرونا آغاز شد تا امروز همواره در فهرست کشورهایی بوده که تعداد ابتلاش بسیار بالا بوده، یعنی در کنار چین، بعد در کنار ایتالیا، در کنار اسپانیا، در کنار آمریکا، حالا در کنار روسیه، یعنی تمام این کشورهایی که اومدن به شکل دوره بحران دیدن و ایران همراهی کرده و حالا وضعیت به این شکل.
سمیرا، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، میخواستم یک سوالم بپرسم راجع به وضعیت کرونا در جهان، کلن اگر بخوای جمع‌بندی کنی بحث چطور
ببین
هست؟
تعداد ابتلا رو میتونیم نگاه بکنیم، نزدیک به 7,400,000 نفر در سرتاسر جهان، تعداد جان باخته بیش از 415,000 نفر هست. در حال حاضر رضا صحبت ها حالا برخی از کشورها مثل ایتالیا، بریتانیا که به سمت این رفتن که مهار بکنن شیوع رو، حالا نوبت این رسیده که دولت ها چه کار کردند. آقای کنتر نخست وزیر ایتالیا گفته است که قرار هست دادستانی روز جمعه از او سوالاتی بپرسه راجع به نحوه مدیریت ویروس کرونا. و از اون طرف هم در بریتانیا یک سری دانشمند میگن که اگر دولت یک هفته زودتر قرنطینه رو اجرایی کرده بود، تعداد جان باختگان بیش از نصف میشد. این خبرها رضا در حالی از جهان داره به گوش ما میرسه که در ایران حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران امروز گفته که آیت الله خامنه ای در مقابله با کرونا خوش درخشید. یعنی برخلاف اون چیزی که در جهان الان داریم میبینیم که وقت پاسخ دادن دولت ها رسیده، در ایران داریم میشنویم که رهبر چقدر به بهترین شکل تونسته کرونا رو مدیریت بکنه.
ممنون از تو همکارم سمیرا قرایی بود و از آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان گزارش میداد. و ما مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه خواستار آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران شد. آقای پومپئو که در مراسم انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه این کشور درباره آزادی مذاهب در جهان سخن می‌گفت، با ابراز خوشحالی از آزادی مایکل وایت در ایران که در روزهای گذشته انجام گرفت، از برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در این خصوص و کشور سوئیس تشکر کرد. پیشتر هم عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که تهران هم آماده مبادله دیگر زندانیان با آمریکاست. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، و نخست از او پرسیدم که چقدر امکان مبادله کامل زندانیان دو کشور فراهم است.
عملاً این کاریست که ایران در واقع به شرط اینکه اون تسلیم نهایی رو برای آزادی زندانیان گرفته باشه میتونه در هر آن و هر لحظه انجام بده. ولی چند دستگی و نفاقی که در داخل خود ایران وجود داره باعث میشه که ایران به سادگی به این تسلیم نرسه. کما اینکه بعد از آزادی مایکل وایت سخنگوی قوه قضاییه گفته که تبادل زندانیان چیزیست که بایستی از کانال قوه قضاییه عبور بکنه و نه اینکه دیپلماسی این کار رو بکنه، در حالی که معمولا هر گونه حرکت برای آزادی زندانیان توسط دستگاه دیپلماسی در سایر کشورها هم به همین نسبت میگیره. نمایندگان دیپلماسی با هم دیگه صحبت میکنن و بعد اگر پشت پرده قرار است قوه قضاییه یا هر دستگاه دیگری حرفی برای گفتن داشته باشه، اونها مسائل داخلی است. هیچ وقت قوه قضاییه نمیاد اون چرا که دیپلماسی لازم دونسته و انجام داده پشت سرش اما و اگر و شرط و غیره بگذاره. اگر ایران بخواد این کارو بکنه این قدم مثبتی است، اما به عقیده من علائمش در حال حاضر دیده نمیشه.
آقای روشندل، با توجه به اینکه امسال سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم هست، آیا همین دیپلماسی مبادله زندانیان میان دو کشور میتونه به نوعی منجر به گفتگوهای سیاسی حتی در سطح پایین بین دو کشور منجر بشه؟
بله، نقطه شروع خیلی خوبی هست و میتونه منجر بشه، ولی همونطور که عرض کردم باید ببینیم این اراده سیاسی در ایران وجود داره یا نه. من احتمال میدم ایران صرفاً مبادله زندانیان رو نقطه شروع این کار ندونه، بلکه توقعات ایران از این استش که یک تغییراتی در بعد کاهش فشارهای تحریمی ببینه، در حالی که وقتی به این به اصطلاح فاکتور ما نگاه میکنیم میبینیم که همزمان آمریکا سعی داره که در جلسه شورای امنیت در مهر ماه امسال تحریم‌ها رو ابدی بکنه و هم اکنون در حال مبادله پیشنویس اون قطعنامه تحریمی هست. در اونجا به طور یقین ایران از اون اقدام خوشحال نخواهد شد و توقع خواهد داشت که چین و روسیه از او حمایت بکنن و این قضیه رو پیچیده تر میکنه. یعنی از طرفی رئیس جمهور آمریکا میخواد که این کار را انجام بده و به ایران نزدیک بشه، ولی ابزارهای مختلف و حتی متضادی رو در آن واحد استفاده میکنه. یک جا از ایران تعریف میکنه برای کمک برای آزادی زندانیان، یک جا فشار میاره برای تحریم. در کنار اون میبینید که 120 کشتی ایرانی مشمول تحریم میشن و اینها موضوع رو پیچیده تر میکنه. از طرف دیگه ماراتونی هم اینجا وجود داره که آمریکا به زودی داره به انتخابات هم نزدیک میشه.
به همین انتخابات اشاره کردید آقای روشندل، همین مبادله زندانیان هم الان در سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داره بین واشنگتن و تهران صورت میگیره. آیا میشه این رو به نوعی چراغ سبز از سوی حالا یک طرف از این دو کشور تحلیل کرد؟
بله، این چراغ سبزی است که پرزیدنت ترامپ به دفعات به ایران این سیگنال رو زده و ایران هم به موقع این رو گرفته، این چراغ رو، ولی تداوم نداره کار ایران. یعنی چراغ رو میگیره اما حرکات بعدی رو نمیتونه تطبیق بده، به دلیل اینکه تصمیم گیری در ایران توسط دستگاه دیپلماسی صورت نمیگیره. دستگاه دیپلماسی توصیه نمیکنه به رهبری که این اقدام برای منافع ایران ضروری است یا لازمه یا موثره و یا ادامه اون رو توصیه میکنیم، بلکه تصمیم از بالا گرفته میشه، به دستگاه دیپلماسی تبدیل میشه به یک مجری تصمیماتی که توسط یک فرد در رأس امور انجام میشه. به این ترتیب با نزدیک شدن به انتخابات، اگر ایران بخواد این چراغ رو بگیره و از به دنبال اون حرکت بکنه، امکان گشایش وجود داره و برای ترامپ هم پوان مثبتی به حساب خواهد اومد. اما باز همونطور که عرض کردم، من شخصا خیلی خوشبین نیستم به این ماجرا.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود. شنونده مجله شبانگاهی هستید، به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
میخواستم بگم که در رابطه با این گرانی و تورم، من یک کارگرم، با ماهی 1,600,000 تومان زندگی میکنم، مردن و ترجیح میدم به این زندگی کردن. حد دیگه بیداد کرده گرانی من این مملکت. یک کولر خانه من سوخته، دیگه نمیتونم کولر بخرم. 4,000,000 یک کولر قیمتشه، دیگه موندم. این زندگی برای من مرگ بهتر از زندگی کردنه.
امروز بچه دست دادن به من گفت بابا شنیدم ماهی فسفر داره، واسه مغز مفیده، چرا ما هیچ وقت ماهی نمیخوریم؟ مونده بودم چه جوابی بهش بدم. گفتم باشه بابا، امروز میخوریم. یه مقدار از پول اجاره خونه که کنار گذاشته بودم برداشتم، پیش خودم گفتم بچه‌م واجب تره، این که گاهی چیزی از من نمیخواد، بذار خواستش رو برآورده کنم. همون موقع رفتم بیرون، یه کنسرو ماهی، 5 دونه تخم مرغ، یه دوغ 1 لیتری، 1 کیلو برنج پاکستانی، یه 0.5 کیلو سبزی خریدم. به والله قسم 42,000 تومان بابتش پول دادم. میشنوی آقای خامنه‌ای؟ میشنوید سرداران سپاه؟ 42,000 تومان واسه همین چند قدم. این بلایی که شما ها سر من و امثال من آوردید.
این مسئولین نالایق چجوری که آمدن مملکت رو دست گرفتن، چه به ما گفتن چه به ما کردن، چی به ما گفتن؟ گفتن که آقا ما میام ارجوقا برای مملکت مردم ایران قائلیم و مردم ایران خدمت میکنیم، آورد واسهتون مکانی میکنیم. الان چی بر سر ملت ایران در آوردن؟ حرفای مفتی که الان ما میشیم میاد مسئولین، حرفای دروغی که میشویم، به قول معروف آدم واقعا سر سود میکشه، خجالت بکشه. آقای روحانی و امثال آقای روحانی های دروغگو کذاب، دروغ از سر ته قول تشکیلاتتون میباره.
اینقدر پارازیت روی رادیو و شبکه ها نندادین، فکر میکنین اگه با پارازیت میتونین جلو حقایق رو بگیرید؟ سخت در اشتباهید. جهان بهکده است، بزرگترین نقض حقوق بشره، حتی برای اون جنینی که در شکم مادرشه، برای همه همین ها ضرر داره. اون کسی که پارازیت ویل میکنید باید محاکمه بشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما بنابر اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه 21 خرداد خانواده هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی کرد ایرانی محکوم به اعدام، به دفتر اجرای احکام دادگاه ارومیه احضار و اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی به آنها اعلام شده است. بر پایه این گزارش، همچنین جسد هدایت عبدالله پور بدون اطلاع و حضور خانواده‌اش در مکانی نامشخص دفن شده است. هدایت عبدالله پور، شهروند اهل اشنویه در استان آذربایجان غربی، سال 95 به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در شهر اشنویه بازداشت شد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با فراز فیروزی مندومی، حقوقدان و مشاور حقوقی شبکه حقوق بشر کردستان، و از او درباره جزئیات اعدام هدایت عبدالله پور پرسیدم.
ما به عنوان سازمان حقوق بشری هنگاو از طریق خانواده ایشون مطلع شدیم که 20 روز قبل ایشون رو اعدام کردن و متاسفانه هیچ اطلاعی نه به خانواده و وکلای ایشون داده نشده. لازم به ذکر که هدایت عبدالله پور طی 2 مرحله در دیوان عالی کشور پروندهش رسیدگی شد و در نهایت پرونده توسط شعبه 47 دیوان عالی کشور باز هم به صورت اعدام تایید شد و به صورت قانون این حکم اجرا شد.
آقای مندومی، دقیقاً اتهامات هدایت عبدالله پور چه بوده که منجر به حکم اعدام شده برای او؟
متاسفانه به ناحق اتهام بغی رو به ایشون وارد کردن. در سال 95 متعاقب یک درگیری مسلحانه که بین یکی از احزاب کردستانی به اسم حزب دموکرات کردستان ایران در روستای نزدیک اشنویه صورت گرفته، با سپاه پاسداران تعدادی از اشخاص رو که اصلا مداخله‌ای در مخاصمه مسلحانه نداشتن بازداشت کردن. اطلاعات سپاه بازداشت میکنه و در رأس این افراد هدایت به اتهام بغی در مرحله اول اعدام میگیره. متاسفانه همون رأی تایید میشه و در سال 97 وکیلش ابلاغ میشه. با توجه به اینکه اتهام بغی در قانون مجازات جدید وارد سیستم جزایی ایران شد و قانونگذار با اقتباس از فقه امامیه مواد 287 و 288 رو پیش بینی کرد، اما اون چه که در خصوص قضیه این شخص محل شبهه و ابهام هستش اینه که قانونگذار یک حرکت سازمان یافته رو پیش بینی کرده، یعنی گروهی بودن و تشکل برای این عمل رو پیش بینی کرده، در صورتی که این شخص اساساً عضو حزب دموکرات کردستان نبوده و در رکن دوم که خیلی اهمیت داره برای ورود اتهام بغی، داشتن سلاح و استفاده از اونه. به هیچ عنوان این شخص داره سلاح نبوده و هیچ حضور مستقیمی در مخاصمه مسلحانه علیه سپاه پاسداران نداشته. با وجود تمام این شبهات، زیر شکنجه های جسمانی شدید و روانی که 3 ماه هدایت زیر شکنجه اطلاعات سپاه بوده در اطلاعات سپاه ارومیه، این رو به عنوان مستند پرونده و اقرار از ایشون گرفتن، در صورتی که بر اساس ماده 38 قانون اساسی ایران و همچنین قوانین عادی، قانون احترام به آزادی و مشروع و حفظ حقوق شهروندی که جز قواعد عامره و همچنین تضمینات دادرسی کیفری، هیچ کدوم از اقاریری که هدایت علیه خودش کرده شهودیت شرعی و فقهی و قانونی نداشته. متاسفانه بدون توجه به دفاعیت وکلای محترم پرونده و دفاعیات شخص، اعدام علیه ایشون صادر شده و در مراتب بعدی به صورت غیر قانونی رأی اجرا شده و هیچ گونه اطلاعی به وکیل و خانواده شخص داده نشد.
آقای مندومی، وکلای هدایت عبدالله پور چه اقداماتی میتونستن انجام بدن که مانع اجرای حکم اعدام بشند؟
متاسفانه سیستم جزای ایران بعد از آیین دادرسی جدید سال 92 که پیش بینی شد و حضور وکلا در مرحله تحقیقات که اساساً مهمترین مرحله هست و ممکنه که شخص تحت فشار قرار بگیره، ممنوع هستش در مراحل بعدی از حضور وکیل استفاده کرده، ولی متاسفانه علارغم تلاش‌های وکلای محترم پرونده ایشون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و بیشتر نظر بازویان اطلاعات سپاه بوده که به قاضی پرونده دیکته شده و حکم اجرایی شده.
فراز فیروزی مندومی، حقوقدان و مشاور حقوقی شبکه حقوق بشر کردستان بود و درباره جزئیات اعدام هدایت عبدالله پور، شهروند کرد ایرانی اهل اشنویه، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحید ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
طرفدار نظام پادشاهی مشروطه است و حامی شاهزاده رضا پهلوی. در شبکه‌های اجتماعی از گرایش سیاسیش می‌نویسد و همین دلیل بازداشتش شده است. سمیه راموز 38 ساله و ساکن شهرستان برازجان است. علاقه‌مند به نقاشی و حرفه‌اش آرایشگری. او 20 اردیبهشت سال 99 توسط ماموران اداره اطلاعات بوشهر بازداشت شد. درست چند ساعت پس از انتشار آخرین مطلبش در شبکه اجتماعی اینستاگرام، مطلبی که در دفاع از کارگران زندانی بود و مخاطبش رهبر جمهوری اسلامی. انتشار برخی از بیانیه‌های شاهزاده رضا پهلوی و درخواست از او برای بازگشت به ایران از دیگر مطالبی است که سمیه راموز روی اینستاگرامش منتشر کرده و حالا به بازداشتش منجر شده است. او همچنین در زمان وقوع اعتراض‌های آبان 98 و نیز سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران ساکت نماند. به همدردی با خانواده‌های قربانیان پرداخت و از اعتراض‌های مردمی حمایت کرد. و حالا مجموع این فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی موضوع بازجویی‌ها از اوست. این فعال مدنی طرفدار نظام پادشاهی پس از بازداشت برای بازجویی به اداره اطلاعات بوشهر منتقل شد، محلی که روزانه در آن بازجویی می شود، بدون حق ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع، با اتهام و وضعیتی نامشخص. در این یک ماهی که از بازداشتش می‌گذرد، تنها چند بار به او اجازه داده شده در تماس تلفنی کوتاهی با همسر و پدر و مادرش صحبت کند و بگوید که سالم است. سمیه راموز همکنون در زندان بوشهر به سر می‌برد و مشخص نیست تا چه مدت باید به خاطر نوشتن از اعتقادات سیاسیش در بند باشد و تحت بازجویی.
با با پایان برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی‌ایراد به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 شماره ایست که میتونید دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.